فصل هفتم، حماسه اشک. افشاگری علیه رژیم. در خرداد ماه 1342 هجری شمسی، محرم 1383 هجری قمری که کشتار بزرگ تهران و برخی شهرهای دیگر اتفاق افتاده بود و صدها تن از مردم به قتل رسیده بودند، من در بیرجند بودم. رفتن من به آن شهر و در آن هنگام با هدف افشاگری و رسواسازی رژیم حاکم، به ویژه هتک حرمت علما و روحانیون در مدرسه فیضیه قم و نیز به قصد افشای برنامه‌هایی که رژیم برای نابود کردن هویت اسلامی ملت مسلمان ایران طراحی کرده بود صورت گرفت. قلعه علم. من بیرجند را از این جهت انتخاب کردم که این شهر دژ امیر اسدالله علم بود. او ظاهراً مقام وزارت دربار را داشت، اما در واقع جایگاهش خیلی از این مقام بالاتر بود. او یکی از رجال قدرتمند کشور بود و در جلد دوم خاطرات فردوست جایگاه علم در ایران بیان شده. خانواده علم به خاطر خدمات صمیمانه‌شان به انگلیسی‌ها این جایگاه را به دست آورده بودند. آنها در شیوع و رواج تریاک در منطقه خراسان نقش مهمی داشتند. بنابراین این خاندان در مزدوری و خدمت به بیگانگان سابقه دیرینه دارد. من پیش از این سفر نیز دو بار به بیرجند رفته بودم و نفوذ و سلطه این شخص را در آن منطقه مشاهده کرده بودم. در مراسم و مناسبات دینی خطبه به نام علم خوانده میشد. همه علمای دینی در مجلس شرکت میکردند و وای بر کسی که شرکت نمیکرد. در محرم یکی از سالها که در بیرجند بودم، میشنیدم که سخنران در ابتدای سخنان خود عباراتی را در ستایش و حمد و ثنای علم به عربی میخواند. هنوز جمله ای را که سخنران با صدای کشیده می‌خواند به یاد دارم: صاحب السیف و القلم، امیر اسدالله علم. بیشتر اعیان و بزرگان بیرجند به طور مستقیم یا غیر مستقیم جزء خدم و حشم و نوکران علم بودند. حتی چهره‌های معروفی مانند رئیس سابق جزیره کیش از نوکران علم بودند. شاه وقتی می‌خواست برای مدتی استراحت کامل کند به بیرجند می رفت و در یکی از باغهای علم اقامت می کرد. این باغهای ویژه به شرابها و آشپزهای زبردست خود مشهور بود. گریه سیاسی. من در بیرجند دوستانی داشتم که طی دو سفر قبلی با آنها آشنا شده بودم. روز سوم محرم به بیرجند رسیدم. البته برای کسی که بخواهد در یک منطقه منبر برود، روز سوم محرم دیر است. سخنران باید اندکی پیش از محرم بیاید تا برایش مجلس را مهیا کنند. در این حال دوستان برای من فرصت منبر رفتن در چند مسجد را فراهم کردند. روز هفتم محرم فرا رسید و این همان روز موعودی بود که امام خمینی رحمت الله علیه توصیه کرده بود سخنرانها افشاگری علیه رژیم شاه را آغاز کنند. روز هفتم مصادف با جمعه بود. کار را به گونه‌ای ترتیب دادم که به مجلس بزرگی در مسجد مصلا دعوت شدم. تا نزدیک مغرب فرصت شروع سخنرانی فراهم نشد، زیرا مقرر بود سخنران دیگری پیش از من به منبر برود. این سخنران به شکل غیر معمولی سخنان خود را طول داد. من نگران بودم که این فرصت گرانبها از دست برود. اما او 20 دقیقه پیش از نماز مغرب وعظ خود را خاتمه داد و من منبر رفتم. در این اجتماع انبوه تمام آنچه را که در سینه داشتم بیرون ریختم و همه چیز را گفتم. سخن را با بیان نقشه بیگانگان برای جدایی دین از زندگی آغاز کردم و با شرح توطئه رژیم شاه علیه اسلام و مسلمین و علمای دین ادامه دادم. بعد هم با توصیف ماجرای مدرسه فیضیه آن را به پایان رساندم. حوادث روز دوم فروردین را که شرح دادم، مردم به گریه افتادند و شور عظیمی بر مجلس حاکم شد. سپس طبق معمول همیشگی منبر را با ذکر مصیبت حسین ابن علی علیه السلام پایان دادم. اما گریستن مردم بر امام حسین از گریه آنها بر ذکر مصیبت فیضیه بیشتر نبود. اولین تجربه بازداشت. تا روز تاسوعا که دستگیر شدم این قبیل سخنرانی ها را ادامه دادم. مرا به پاسگاه پلیس بردند و این نخستین تجربه من از دستگاه تحقیقات پلیسی بود. تا پیش از آن روز من درون پاسگاه پلیس را ندیده بودم. مرا نزد افسر جوانی با درجه ستوانی بردند. او با لحنی تند و با رگهای گردن برآمده به سرزنش و توبیخ من پرداخت. با آرامش به او پاسخ دادم: تو کاری بیش از اعدام من نمی توانی انجام دهی. صلاحیت اعدام مرا هم نداری. آنچه در قدرت و اختیارات توست کمتر از اعدام کردن است. پس هر کاری می خواهی بکن. من آمادم. زیرا وقتی از خانه بیرون آمدم، خود را برای مرگ آماده کردم. لذا خودت را خسته نکن. آن افسر انتظار چنین پاسخی را نداشت. لذا متعجب و بهت زده شد. خشم و خروشش فرو نشست. لحن خود را تغییر داد و چند بار تکرار کرد: من به شما چه بگویم؟ بعد مدتی خاموش ماند و سپس گفت: شما پدر و مادر و همسر دارید؟ گفتم: پدر و مادر دارم اما متأهل نیستم. با تحیر حرفش را تکرار کرد: من با شما چه بکنم؟ به او گفتم: من مأمورم و شما هم مأمورید. بنابراین شما وظیفه خودت را انجام بده و من هم به وظیفه خود عمل می کنم. تا ظهر روز عاشورا در پاسگاه پلیس ماندم. نمی دانستم که بیرون بازداشتگاه چه می گذرد. بعدن مطلع شدم که اوضاع در سراسر ایران آبستن حوادث بزرگی است، چنان که بعدن آیت الله تهامی شخصیت برجسته در میان علمای بیرجند که فقیه و ادیب و خطیب و شجاع بود برایم تعریف کرد، در همان بیرجند نیز هنگام دستگیری من اوضاع انفجارآمیز بود. آقای تهامی به من گفت: مردم آماده شده بودند برای آزاد کردن شما از بازداشتگاه پاسگاه پلیس را محاصره کنند و با پلیس درگیر شوند. هیئت‌های عزاداری نیز برای این امر به من مراجعه می‌کردند. ظاهراً مقامات هم متوجه این مطلب شده بودند و ترسیده بودند آن قیام‌های خروشان مردمی که در تهران و دیگر شهرهای ایران اتفاق افتاده در بیرجند هم اتفاق بیفتد. برای همین در شورای تأمین شهر جلسه فوق‌العاده تشکیل داده بودند. این شورا صلاحیت صدور حکم تبعید را داشت. لذا حکمی مبنی بر تبعید من به مشهد یعنی شهر خودم صادر کرد. ظاهراً مقامات خواسته بودند پیش از تبعید من خشم مردم را فرو بنشانند. لذا مرا آزاد کردند و با من شرط کردند که منبر نروم. مردم بیرجند به من به چشم همدلی و محبت می نگریستند و من خوشحال بودم که می دیدم مردم این شهر علارغم ترس از قدرت علم با مبلغان اسلام یک چنین همبستگی عاطفی دارند. تا یه روزهایی که در بیرجند بودم، بین دستگیری تا تبعید یعنی دهم تا پانزدهم محرم، اوضاع ایران با یک جنبش انفجارآمیز علیه قدرت حاکمه آشفته و هیجانی بود. در تهران مجالس روضه امام حسین علیه السلام به مجالس نوحه خوانی های انقلابی تبدیل شد و طاغوت را به وحشت انداخت. روز عاشورا امام سخنرانی تاریخی خود را که آغازی برای پایان کار رژیم شاه بود در قم ایراد کرد و در 13 خرداد سال 1342 ایشان دستگیر شد. در همان روزها یک بازپرس نظامی با درجه سرهنگی از مشهد به بیرجند آمد و خواست مرا ببیند و من تا به امروز نمی‌دانم او چه مأموریتی در آن سفر داشت. او به من گفت
شما را به مشهد خواهیم فرستاد، اما اوضاع آنجا ناآرام است و تعداد بسیاری دستگیر شدند، به نحوی که زندان‌های مشهد دیگر جا ندارد.
او می کوشید با تصویر کردن اوضاع نارام مشهد در دل من وحشت ایجاد کند. لذا به من گفت
بهتر است چند روزی در بیرجند بمانید تا اوضاع آرام شود.
به نظر می رسید مأموریت این سرهنگ تنها همین بود که این عبارت را به من ابلاغ کند. اما چرا برای ابلاغ این حرف به من فردی را از مشهد فرستادند؟ حالان که می شد مطلب را یکی از نظامیان بیرجند هم ابلاغ کند. بعد هم چرا فردی با درجه سرهنگی؟ ظاهراً تشویش و اضطراب دستگاه های رژیم به حد اعلا رسیده بود و در مورد هر چیزی هزار گونه فکر و خیال می کردند. زندان پادگان. روز 15 محرم مرا تحت الحفظ به همراه 3 مأمور پلیس به مشهد فرستادند. فاصله بیرجند تا مشهد 540 کیلومتر است. اتومبیل جیپ نظامی که ما را می‌برد این فاصله را با سرعت زیاد و بدون توقف طی کرد. فقط جلوی یک قهوه‌خانه سر راه برای خوردن غذا توقف کوتاهی کرد. در مسیر از چند شهر از جمله قائن و گناباد و تربت حیدریه هم عبور کردیم. ماموران پلیس محافظ حالت ترس و هراس داشتند. وقتی به مشهد رسیدیم مرا به یکی از مراکز پلیس تحویل دادند که شب سختی را در آنجا گذراندند. گشتی های پلیس با اسب خیابان ها و کوچه ها را می گشتند. در شب حیات پاسگاه پر از پلیس های کشیک شد که برای استراحت در آنجا خوابیدند. چون برای من جای خواب پیدا نشد، لذا مرا به اتاقی تنگ و کوچک بردند. صبح هم مرا به ساختمان ساواک تحویل دادند و از آنجا به زندان اردوگاه مشهد فرستادند. در آن زندان تعدادی زندانی حضور داشتند که بیشترشان یا جوانانی بودند که در تظاهرات شرکت داشته یا بیانیه پخش کرده بودند و یا از سخنرانها و طلاب حوزه و دانشجویان دانشگاه بودند. از بین آنها شخصیت‌هایی را به یاد دارم که بعدها وارد عرصه مبارزه سیاسی و جنبشی شدند. از جمله پرویز پویان که در اواخر دهه 40 از رهبران جنبش مسلحانه چپ شد و در یک عملیات مسلحانه به قتل رسید و نیز آقای فاکر که همکنون عضو مجلس شورای اسلامی است. وقتی در زندان وارد اتاقی شدم که با سلول‌هایی که بعدها در آنها حبس شدم شباهتی نداشت، در نخستین ساعات احساس غربت و تنهایی کردم. نمی‌دانستم زندانیان در اتاق‌های مجاور چه کسانی هستند و یا چند نفرند. با آنکه این افراد در مجاورت من بودند، اما احساس می‌کردم که من کاملاً از آنها دورم. اندکی بعد صدایی از اتاق مجاور شنیدم که بیت شعری می‌خواند. هم صدا نوعی آهنگ داشت و هم شعر معنای خاصی داشت که به دل آرامش می‌داد و برای مقابله با این وضع به انسان عزم و اراده می‌بخشید. بیت از مثنوی مولوی بود. آر ناید شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. صاحب صدا را شناختم، یکی از خطبای مشهور مشهد بود. فهمیدم او هم به زندان افتاده است. شناختن همسایه زندانیم و شنیدن شعری که خواند در من احساس آرامش به وجود آورد و تنهایی و غربت را از دلم دور ساخت. این ساختمان جز زندان اردوگاه نظامی که نظامیان در آن زندانی می شوند نبود، بلکه حتی در اصل زندان هم نبود. در واقع انباری بود که به دنبال اوضاع انفجارآمیز کشور آن را به زندان تبدیل کرده بودند. اوضاع آشفته آن روزها رژیم را واداشته بود تا زندانها و بازداشتگاه‌های فوری فراهم سازد. از همین رو اتاقها به هیچ وجه قابل سکونت نبود. اتاقی که مرا ابتدا در آن نگه داشتند خیلی نمناک بود، به حدی که روی زمین اتاق آب جمع شده بود. لذا چند ساعت بعد مرا به اتاقی دیگر منتقل کردند. هر روز صبح برای بیگاری بیرون می‌آمدیم. از جمله این بیگاری‌ها کندن علف‌های هرزه حیات اردوگاه بود. حیات پر از گیاهان طبیعی و خودرو بود و من هنگام کندن آنها زمزمه می‌کردم: مرا به کار گل بداشتند، نه همچو استاد فارس به کار گه. ما را وادار می کردند مسیرها و گذرگاه های داخل اردوگاه را صاف و هموار کنیم. من پس از پیروزی انقلاب از همین اردوگاه دیدن کردم و در سخنرانی که آنجا داشتم به نظامیان گفتم: من در صاف کردن و هموار کردن بیشتر مسیرهای این اردوگاه شرکت داشتم. آشخ، ریشت را تراشیدند؟ در آنجا بیش از یک هفته ماندم. در این مدت صورتم را تراشیدند و این نخستین باری بود که صورتم تراشیده می شد. بار دوم طی بازداشت دیگری بود که در جای خود از آن یاد خواهم کرد. در مورد تراشیدن صورت شنیده بودم که در اردوگاه ها صورت را خشک خشک و بدون آب و صابون می تراشند که کاری زشت و دردآور است. لذا در راه بیرجند به مشهد خود را برای استقبال از این لحظه وحشتناک و آزردن پوست صورت آماده می ساختم. زمان تراشیدن صورت فرا رسید. سلمانی آمد و من با نگرانی و تشویش به او نگاه می کردم. کیفش را باز کرد و یک ماشین اصلاح از آن بیرون آورد. با دیدن ماشین اصلاح من نفس راحتی کشیدم و معلوم شد جریان متفاوت از آن چیزی است که تصور می‌کردم. بعد از آن اجازه خواستم که به دستشویی بروم و سپس وضو بگیرم. اجازه دادند با دو نظامی بروم. در مسیر یک افسر جوان که به گستاخی و وقاحت معروف بود مرا دید و از دور به تمسخر صدا زد: آشخ، ریشت رو تراشیدن؟ و من فوراً پاسخ دادم: بله، سالها بود که چانه خود را ندیده بودم و حالا الحمدلله می‌بینم. و بدین ترتیب اجازه ندادم خوشنود و دلخوش شود. پسرم، به تو افتخار می کنم. سه روز پس از بازداشت یکی از افسران زندان آمد و گفت: فردا آزاد می شوی. از این خبر تعجب کردم و به خود گفتم: شاید یکی از دوستان نزد فردی که با رژیم مرتبط است برای آزادی من وساطت کرده است. در حالی که به این موضوع فکر می کردم به قرآن کریم تفعل زدم و این آیه کریم آمد: فلا یستطیعون توصیه ولا الی اهلهم یرجعون. روز بعد و روزهای بعد فرا رسید ولی من آزاد نشدم. ایام این زندان گرچه به درازا نکشید اما فوق‌العاده وحشتناک بود. زیرا این نخستین تجربه من بود. وانگهی این ایام با روزهایی همزمانی داشت که کشور در یک گیرودار عظیم و کشمکش خونین به سر می برد. نهضت اسلامی و مبلغان مسلمان را از هر سو خطراتی احاطه کرده بود. رژیم بی رحمانه می تاخت و می کوبید. خداوند خواست که پس از سختی و تنگی گشایشی فراهم آید. ایام زندان 8-9 روزی به درازا کشید و پس از آن من و سایر بازداشتی های آنجا آزاد شدیم. روز آزادی را فراموش نمی کنم. در عصرگاهی یکی از آخرین روزهای ماه خرداد که بلندترین روزهای سال است، یکی از افسران زندان آمد و خبر آزادی را به ما داد. هر یک از ما وسایل اندک خود را جمع کردیم و در اتاقهایمان به انتظار نشستیم. بعد ما را در راهرویی که بین اتاقها امتداد یافته بود جمع کردند و سپس در زندان را گشودند و گفتند برویم. به همین صورت و بدون ثبت اسامی یا پر کردن فرمهایی که هنگام آزادی از زندان معمول است، با هم دیگر خداحافظی کردیم. من به سوی خیابان رفتم و آن مسیر را با گامهایی تند به سوی منزلمان که خیلی از پادگان دور نبود طی کردم. در حالی که عازم خانه بودم، احساس خاصی بر من مستولی شده بود که آمیزه‌ای بود از شوق و بیم و شهر. شرمگین بودم از این که محاسنم را تراشیده بودند و بیم هم از این داشتم که والدینم شاید بگویند چرا در مسائلی دخالت کردی که به زندان بیفتی. وقتی به خانه رسیدم، خانواده به گرمترین وجهی از من استقبال کردند. از دیدن من خوشحالی کردند. وقتی برای صرف چای نشستم، نخستین حرفی که مادرم رحمت الله علیها به من زد این بود: من به پسری مانند تو افتخار می کنم که چون این کاری را در راه خدا انجام می دهد. نفسی به راحتی کشیدم و خدا را شکر کردم. این سخن مادرم در فعالیت هایی که من در این راه داشتم تأثیر بسزایی داشت.